بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، یک شنبه 11 آذر ماه سال 1380 برابر با 2 ماه دسامبر سال 2001 در گام دیگری به سوی جایگزینی طالبان، سازمان ملل متحد پیشنویس توافقنامه‌ای را به نماینده 4 گروه افغان حاضر در کنفرانس بن تسلیم کرد. روز یکشنبه همچنین درباره اسامی شرکت کنندگان در دولت آینده افغانستان رایزنی‌هایی صورت گرفت. از گزارشگرانمان در بن درباره آنچه در این کنفرانس می‌گذرد خبر می‌گیریم و در گزارش‌های دیگر بین‌المللی‌مان خواهیم شنید که یک جائل گذرنامه که گفته می‌شود در ارتباط با سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن بوده است، در ایتالیا دستگیر شد. در انفجارهای پیاپی که در غرب بیت المقدس و حیفا روی داد، دست کم 27 شهروند غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. ژاک ژیراک، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید در اقامت پناهندگان عرب در فرانسه در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد. جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان درباره نفت دریای خزر به توافق رسیدند، در حالی که ایران این توافق را مردود می‌داند. در ایران در پی اعلام نتایج انتخابات روز جمعه میاندوره‌ای مجلس برای استان گلستان، مطبوعات جناح‌های اصلاح‌گرا و راست هر دو می‌گویند در این انتخابات پیروز شدند. یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران در گفتگو با ما به ارزیابی نتایج انتخابات استان گلستان می‌نشیند. درباره آخرین وضعیت پرونده‌های احمد باطبی، اکبر محمدی و منوچهر محمدی، 3 دانشجوی بازداشت شده در پی ناآرامی‌های تیرماه سال 1378 با وکیل آنان به گفتگو می‌نشینیم. او همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده موکل دیگرش، عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، به ما می‌گوید. نرگس عاملی، خواهر متهم ردیف دوم پرونده گروه مربوط معروف به مهدویت، به ما می‌گوید حکم اعدام برادرم منصفانه نیست. از سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی ناپدید شده در ایران، هنوز خبری نیست. گفتگویی داریم در این باره. گفتگویی دیگر داریم با نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر درباره تازه‌ترین قطعنامه سازمان ملل متحد پیرامون نقض حقوق بشر در ایران. اینها گزارش اقتصادی روز و در ساعت 3 برنامه نگاهی دیگر به خاطرات حاج سیاح در اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران و گفتگوهایی با 2 سینماگر ایرانی، محسن مخملباف، کارگردان، و مینو فرشچی، فیلم نامنویس و بازیگر. امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه. در آغاز عنوان‌های تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
در جریان 3 انفجار جداگانه بمب در اسرائیل 27 نفر کشته شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که کنفرانس تعیین سرنوشت سیاسی آینده افغانستان در بن تا روز دوشنبه با موفقیت خاتمه یابد. نخستین گروه سربازان فرانسوی وارد افغانستان شدند. در مذاکرات وزیران خارجه هلند و ایران در تهران، اوضاع افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 6000 تن از اهالی قندهار تنها طی دو روز گذشته گریخته از جنگ در پشت مرزهای پاکستان تجمع کردند. در پی تصمیم دولت‌های ایران و پاکستان در بهبود کامل روابط دو جانبه، دو طرف توافق کردند که در ساخت تسلیحات نظامی نیز با یکدیگر همکاری کنند. و جمهوری اسلامی ایران قرارداد دو جانبه جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم منابع دریای خزر را تحریک کننده و بی‌اعتبار خواند.
به بن می رویم، محل کنفرانس بزرگ افغانستان که هدف از برگزاری آن رسیدن به توافقی درباره ترکیب دولت آینده این کشور است، دولت جایگزین طالبان. از گلناز اسفندیاری که همکنون در محل کنفرانس حاضر است، از آنچه امروز در این کنفرانس گذشته است می پرسیم. خانم اسفندیاری؟
آقای کاتوسیان، امروز آقای اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان پیشنویس 7 صفحه‌ای موافقتنامه را به نمایندگان 4 گروه افغان حاضر در پیترزبرگ ارائه کرده که در برگیرنده نظراتی است که نمایندگان 4 گروه در جریان مذاکرات مطرح کردند. ظاهرا امروز حاضران در حال بررسی این موافقتنامه هستند که شامل ترکیب یک دولت گذار یا کابینه موقت در افغانستان هست و همچنین در برگیرنده طرح دیوان عالی افغانستان. آقای فوزی سخنگوی سازمان ملل گفت که هیچ کدام از گروه حاضر هنوز فهرست اسامی خود را ارائه نکردند. ولی خب گفته میشه که نام آقای حامد کرزایی از رهبران قبایل پشتون که همکنون در جنوب افغانستان هست به عنوان رئیس دولت آینده این کابینه مطرح شده و گفته میشه که جبهه متحد هم قرار است که پست‌های کلیدی را مثل وزارت کشور و وزارت امور خارجه حفظ کنه. در موافقتنامه سازمان ملل بر نیاز نیروهای چند ملیتی حافظ صلح هم تاکید شده است. البته هنوز هیچ کدام از این مسائل تصویب نشده و در حد طرح است. دولت موقت قرار است که به مدت 6 ماه بر سر قدرت باشه تا زمانی که لایجرگه اضطراری یا مجلس اعلای افغانستان تشکیل بشه و به این ترتیب راه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هموار میشه. قرار است کمیسیونی برای برگزاری مجلس اعلای افغانستان تشکیل بشه که اعضای آن 21 نفر خواهند بود. ممکن است ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان ریاست این کمیسیون یا شورا را بر عهده داشته باشه. ولی خب فعلا همونطوری که گفتم هیچ خبری به تصویب نهایی نرسیده. طرح اولیه سازمان ملل هم همونطوری که میدونید کنار گذاشته شد. جبهه متحد فهرست خود را ارائه نکرده بود. ظاهرا آقای ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان مخالفت کرده بود. یک دیپلمات غربی حاضر در بن دیشب به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که آقای ربانی تحت فشار قرار گرفته بود و سازمان ملل یعنی آقای اخسر ابراهیمی و نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و روسیه با او تماس تلفنی گرفته بودند تا حمایت او را جلب کنند. اعضای هیئت جبهه متحد هم بر او فشار آورده بودند و مسئله دیگری که در جلب حمایت آقای ربانی مؤثر بوده به گفته این دیپلمات غربی افکار عمومی افغانستان است که به بن چشم دوختند و امیدوارند که صلح در کشورشان هر چه زودتر برقرار بشه. در هر حال امروز آقای فوزی سخنگوی آقای اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که در حال حاضر برهان الدین ربانی نقش بسیار مثبتی را در به نتیجه رسیدن و موفقیت کنفرانس بن بازی میکنه. آقای کاتوزیان؟
خانم اسفندیاری، در حاشیه کنفرانس بن گفته میشد که احتمالاً این کنفرانس روز سه‌شنبه به پایان میرسه، در حالی که در گزارش‌های رسمی زمان پایان کنفرانس زودتر از این اعلام شده بود، پیش بینی شده بود یا امیدواری‌هایی در این باره داده شده بود. درباره زمان پایان کنفرانس آیا خبر تازه‌ای هست؟
آقای کاتوسیان، زمان پایان کنفرانس و اینکه کنفرانس کی به پایان میرسه و نتیجه نهایی اون اعلام میشه دقیقا پرسشی بود که امروز در حقیقت نیم ساعت پیش در کنفرانس مطبوعاتی آقای فوزی سخنگوی اخسر ابراهیمی مطرح شد و پاسخ او این بود: من واقعا نمیدانم. البته سازمان ملل برگزار کننده کنفرانس بن ابراز امیدواری کرده که کنفرانس تا روز دوشنبه به پایان برسه، ولی خب همونطوری که خودتونم اشاره کردید سازمان ملل پیشتر هم گفته بود که مذاکرات گروه‌های چهارگانه افغان در پترزبورگ تا 3 تا 5 روز به طول خواهد انجامید، یعنی قرار بود روز شنبه نتیجه نهایی کنفرانس اعلام بشه. بسیاری از خبرنگارانی هم که خود آماده کرده بودند که بون و کنیکس وینتر در نزدیکی محل کنفرانس رو ترک کنند، همچنان در اینجا ماندند و منتظرند. امروز چند تن از نمایندگان گروه های افغان حاضر در گفتگو و بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز امیدواری کردند که کنفرانس هر چه زودتر با موفقیت به پایان برسه، ولی خب هیچ کدام تاریخ مشخصی رو اعلام نکردند.
تازه ترین خبرها از کنفرانس بن، کنفرانس بزرگ افغانستان، گلناز اسفندیاری گزارش میداد. با سپاس از شما. و اکنون تازه ترین تحولات پیرامون افغانستان را دنبال میکنیم همراه با علیرضا طاهری.
هزاران تن از افغانهای وحشت زده از شهر قندهار در جنوب افغانستان گریختند و خود را به مرز پاکستان رساندند. هم اکنون دست کم 6000 افغان فراری در پشت مرز منتظرند تا کسی به فریادشان برسد. تا این لحظه به 2000 تن دیگر از افغانهای فراری اجازه داده شده است تا وارد اردوگاه سازمان ملل متحد بشوند. دیگر فراریان افغان همچنان در سرمای زیر صفر سرگردانند. جورج تنت، رئیس CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در اسلام آباد پایتخت پاکستان با رهبران آن کشور به گفتگو نشست. محور اصلی گفتگوها اطلاعاتی درباره محل اختفای اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده بود. سرگرد جیمز هیگینز از نیروی دریایی آمریکا میگوید طالبان به هر طرف که رو میکنند با فشار مواجهند. آنها در چنبره مار گرفتار شدند، چنبره‌ای که دم به دم تنگتر می شود. خالد پشتون، سخنگوی وادی پیشین قندهار، می گوید عرب‌های افغان واقعا می جنگند. آنها می دانند که راه دیگری ندارند. آنها تا دم مرگ می جنگند. نزدیک به 40 سرباز فرانسوی وارد مزار شریف در شمال افغانستان شدند. وظیفه آنها ایجاد امنیت در فرودگاه مزار شریف و بازسازی آن است تا از این فرودگاه برای کمک‌های نو دوستانه بهره برداری شود. یک مرکز کمک‌های نو دوستانه در کابل، پایتخت افغانستان، از طرف روسیه به راه افتاد. محموله‌های کمکی روسیه از راه‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به افغانستان حمل خواهد شد. در حالی که به نظر می‌رسد بحران افغانستان رو به پایان می‌رود، بزرگترین مشکل این کشور جنگ زده همچنان به قوت خود باقی است. میلیون‌ها مینه ضد نفر در سراسر افغانستان جان مردم را تهدید می‌کند. هنوز مجامع بین‌المللی سرمایه کافی برای روبیدن این مین‌ها را تأمین نکردند. کاروان‌های زرهی تفنگداران دریایی آمریکا امروز نیز در بیابانی نزدیک به قندهار گرم گشت زدن بودند. همزمان جنگ سالاران قبیله‌ای، جنگ سالاران پشتون در انتظارند تا با ادامه بمباران سنگین قندهار به درون این شهر حمله کنند. فراریان از قندهار میگویند حمله‌های هوایی بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا تاکنون بسیار سنگین و کوبنده بوده است. محمد انور، یکی از فرماندهان قبیله‌ای در افغانستان، میگوید ما برای حمله به قندهار هیچ شتابی نداریم.
علیرضا طاهری. و آخرین تحولات افغانستان. از سوی دیگر پلیس مرزی ایتالیا جمعه شب سمیرکیش را که از وی به عنوان تروریست وابسته به گروه القاعده نام برده می شود دستگیر کرد. وی در حالی بازداشت شد که از قاهره به روم وارد شده قصد ادامه سفر به پاریس داشت. سمیرکیش که از نام حامد نیز استفاده می کند هنگام دستگیری 30 گذرنامه جعلی و مدارک دیگری که به گفته پلیس ایتالیا نشان از همکاری او با سازمان‌های تروریستی را دارد به همراه داشت. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
سمیر کیش 46 ساله، شهروند مصر، معروف به حامد و مسئول تهیه و جعل گذرنامه و دیگر مدارک شناسایی شبکه القاعده در اروپا، جمعه شب به طور اتفاقی توسط مامورین پلیس مرزی ایتالیا شناسایی و دستگیر شد. زن یک مامور پلیس مرزی 24 ساله در حین کنترل پاسپورت‌های مسافرین پروازی که ساعت 7 شب جمعه از قاهره به روم وارد شده بود، به فرار سمیرکیش که در ماه آوریل آخرین محل اقامت خود در شماره 20 خیابان رامپینیون پاریس را ترک کرده بود، پایان داد. سمیرکیش قصد داشت با پرواز ایر فرانس در ساعت 8:30 شب جمعه روم را به مقصد پاریس ترک کند. پلیس‌های ایتالیا و فرانسه چندین ماه قبل از وقایع 11 سپتامبر ردپای این خرابکار مصری را گم کرده بودند. بر مبنای کنترل تلفن‌های تروریست‌های وابسته به القاعده در یک سال گذشته، مأمورین امنیتی ایتالیا دریافته بودند که مسئولیت تهیه و جعل گذرنامه‌هایی که تروریست‌های این سازمان برای مسافرت‌های خود به کشورهای مختلف غربی و همچنین پاکستان و ایران برای ورود به افغانستان استفاده می‌کردند، به عهده سمیرکیش بوده است. در یکی از این مکالمات، حامد یا سمیرکیش به سامی بن خمیش تونسی که به گفته مأمورین امنیتی ایتالیا تا هنگام دستگیریش مسئولیت سیاسی شاخه ایتالیایی القاعده را به عهده داشت، می‌گوید که 30 پاسپورت تونسی و مصری درخواستی را توسط برادری مراکشی به زودی از پاریس به روم ارسال خواهد داشت. سمیرکیش در هنگام دستگیری در سالن ترانزیت فرودگاه فیومیچینو هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نداد و به گفته دادستان روم روزاریو پیوره از پاسخ دادن به سوالات مأمورین انتظامی و نماینده دادستانی نیز خودداری کرد. از بازرسی دو چمدان سمیرکیش، ده‌ها پاسپورت مصری، تونسی و مراکشی و همچنین چندین نوار ویدئویی با سخنرانی‌های اسامه بن لادن و اردوگاه‌های نظامی سازمان القاعده در افغانستان به دست آمد. روزاریو پریوره در روز شنبه بعد از ظهر ضمن تایید خبر دستگیری سمیرکیش در گفتگو با تلویزیون دولتی ایتالیا افزود که بر مبنای مدارکی که این خرابکار مصری به همراه داشته است، نشانهایی از همکاری چند سفارت خارجی در ایتالیا با تروریست‌های القاعده به دست آمده است. روزاریو پریوره البته هیچ گونه توضیحی در مورد ملیت دیپلمات‌هایی که به گفته او با تروریست‌های وابسته به اسامه بن لادن همکاری می‌کنند نداد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در خاورمیانه در سلسله انفجارهایی که در 24 ساعت اخیر در غرب بیت المقدس و حیفا روی داده است، دست کم 27 شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 200 نفر دیگر مجروح شدند. سازمانهای فلسطینی جهاد اسلامی و حماس مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند. در همین حال، فرستاده واشنگتن به منطقه از یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی خواسته تا سازمانهایی را که وی تروریست نامید ریشه‌کن کند و رئیس جمهوری آمریکا نیز از رئیس دولت فلسطینی خواست در این زمینه به حرف اکتفا نکرده به اقدامی قاطعانه علیه تروریسم دست بزند. گزارشگر ما در خاورمیانه در تماس با ماست، جمشید چالنگی در خاورمیانه. از همو گزارش‌های آخر مربوط به این وقایع را می‌گیریم. آقای چالنگی،
آقای کاتوزیان، آخرین رویدادها این هستش که آقای آنتونیزینی از محل عملیات انفجاری در میدان صهیون در غرب بیت المقدس دیدار کرد. ایشون در سخنان خودش در این منطقه گفت که اون چی که شب گذشته شنبه شب در این میدان روی داد شیطانی ترین اقدامی است که میشه تصور کرد. بار دیگه از عرفات خواست که به اقداماتی اساسی برای اون چی که آقای زینی ریشه‌کن ساختن سازمان‌های تروریستی نامید دست بزنه. مسئولان اسرائیلی تأکید و برای چندمین بار تأکید کردند، چنانچه یاسر عرفات به اقدامات لازم که منظور مسئولان اسرائیلی از اقدامات لازم دستگیری، محاکمه و مجازات کسانی هست که منابع اسرائیلی اونها را تروریست می‌نامند دست نزنه، اسرائیل وارد عمل و اقدام خواهد شد. آقای رعنان گیسین، مشاور امنیتی اریل شارون، این نکته رو برای دومین بار ظرف کمتر از 24 ساعت اخیر مورد تأکید قرار داد. همینطور سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده تا واکنش اسرائیل رو در مقابل عملیات انتحاری دیشب و امروز در بیت المقدس غربی و حیفا مشخص کنه. هنوز معلوم نیست که اسرائیل قصد داره به چه اقدامی در این زمینه دست بزنه. از طرف دیگه دولت فلسطینی هم در غزه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داده، یک جلسه مشورتی که از اون چه که در این جلسه در حال حاضر در این لحظات میگذره تا به حال خبری در دست نیست. اشاره کردید که دو سازمان جهاد اسلامی و حماس مسئولیت این دو عملیات انفجاری رو بر عهده گرفتند. باید این رو هم اضافه کنیم که این دو سازمان در اعلامیه‌های خودشون در این زمینه تهدید کردند که به اقدامات دیگه‌ای هم در آینده دست خواهند زد، اقداماتی که از طرف این دو سازمان اقدامات تلافی جویانه علیه اقدامات اسرائیل نامیده شده. باید این رو هم بگیم که دولت فلسطینی در مناطق فلسطینی به گفته آقای نبیل شست که چند لحظه پیش اعلام کرد حکومت نظامی اعلام کرده، و آقای نبیل شست در یک مسابقه کوتاه مطبوعاتی در غزه گفت که دولت فلسطینی قصد داره به اقدامات مشابهی در مقابل سازمان‌های فلسطینی تندرو دست بزنه، شبیه اون چیزی که در سال 1996 دست زد، یعنی دستگیری اعضای این سازمان‌ها. البته مقامات اسرائیلی و همینطور آقای آنتون زینی و ببخشید جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا هم تأکید کردند که به حرف اکتفا نمی‌کنند، خواستار اقدامات عملی دولت فلسطینی هستند در مقابل کسان و سازمان‌هایی که این مقامات و مسئولان از اونها به عنوان افراد و سازمان‌های تروریستی نام بردن، که می‌دونیم سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر شده از سوی واشنگتن قرار دارند.
آقای چالنگی، این رویدادها چه واکنش‌هایی رو در اسرائیل، در خود اسرائیل برانگیخته؟
مردم اسرائیل گزارش‌هایی که در منطقه است، یعنی در خود اسرائیل، و نوع استقبالی که امروز از آقای آنتونی زینی در میدان صهیون در بیت المقدس غربی به عمل اومد نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اسرائیل، اونطور که منابع خبری اسرائیل میگن، از جمله جروزلم پست روزنامه اسرائیلی، این هستش که خواستار اقدامی فوری قاطع از سوی دولت اسرائیل هستند برای جلوگیری از اقدامات به گفته این منابع تروریستی فلسطینی ها، یعنی در کل خواستار تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی هستند. من اشاره کردم به نوع استقبالی که از آقای آنتونی زینی شد در محل انفجارهای شب گذشته. این بود که استقبال گرمی نبود. کسانی که در این میدان حضور داشتند، برخی از اونها شعار دادند که زینی گو هوم، به خونت برگرد، به وطنت برگرد، که این نشوندنده ناخرسندی اونها بود به شکلی که از انجام تلاش‌های تا این لحظه ناموفق آقای آنتونی زینی ابراز ناخرسندی شد و عملاً نشوندنده تمایل حاضران در این میدان برای اقدام قاطع و روشن دولت اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، که البته در این لحظات به هر حال چنین احساسات و ابراز چنین احساساتی چندون دور از انتظار نیست. باید دید که آقای زینی همونطور که گفته با اقدامات تروریستی از میدون به در نخواهد رفت و به مأموریت خودش برای برقراری صلح آتش بس کامل بین فلسطینی‌ها و اسرائیل ادامه میده و زمینه رو تا اونجا که بتونه برای از سرگیری مذاکرات صلح بین طرفین آماده خواهد ساخت، چیزی که هر دو طرف، مقامات رسمی هر دو طرف، در اظهارات چند ساعت اخیر خودشون نیاز به اون رو مورد تأکید قرار دادن، دست کم از دیدگاه هر یک از دو طرف در بحران کنونی در منطقه.
و سرانجام تحلیلگران در مطبوعات چه امیدهایی دارن به این که با وجود این حملاتی که صورت میگیره راهی ایجاد بشه برای گفتگوهای دوباره؟
واقعیت این هستش که در حال حاضر افق روشنی در منطقه برای این که مذاکرات صلح بین طرفین، بین اسرائیل و فلسطینی ها انجام بشه، دیده نمیشه، چرا که در منطقه گروه ها یا سازمان های میشه گفت تحلیلگران هم به این موضوع اشاره میکنند، گاه بر این نکته انگوش میذارن که سازمان های مثل حماس و جهاد اسلامی به هر حال اینها خواستار اقدامات تندروانه بیشتری هستند نسبت به دولت فلسطینی، و به هر حال اونها رو متهم میکنن، حتی در داخل مناطق فلسطینی این سازمان ها رو متهم میکنن که به هیچ وجه خواستار این نیستن که روند صلح به نتیجه‌ای برسه و عملا در اقداماتی که دولت عرفات و یا هر دو طرف برای برقراری صلح انجام میدن و طرف ثالث واشنگتن کارشکنی میکنه. به هر حال روند این اقدامات طی این چند روز اخیر متاسفانه افق رو در منطقه تیره‌تر از پیش کرده و امید چندانی به فروکش ساختن بحران کنونی از طریق انجام مذاکرات نمیره، مگر اینکه طرفین هم اسرائیل و هم فلسطینی ها به ویژه در مورد جلوگیری از اقداماتی که باعث کارشکنی در مسیر صلح میشه به اقداماتی جدی، قاطع، روشن و توأم با تفاهم دست بزنن در کوتاه مدت.
جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش میداد. با سپاس از شما آقای چالنگی. قزاقستان و جمهوری آذربایجان میگویند در مورد تقسیم منابع دریای خزر به توافق رسیدند، اما ایران این توافق را مردود میداند. مینا بهارمست گزارش میدهد.
خبر توافق جمهوری های آذربایجان و قزاقستان بر سر نحوه بهره برداری از منابع دریای خزر را حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز شنبه اعلام کرد. آقای علیف که از جلسه سران در مسکو، جایی که این توافقنامه امضا شد، باز میگشت، این اقدام را گامی بسیار مهم در حل اختلافات بر سر تقسیم منابع دریای خزر خواند. به این ترتیب ایران و ترکمنستان دو کشور ساحلی دریای خزرند که از این بحثا برکنار ماندند. آقای علیف موقع امضای توافق با نورسلطان نظربایف گفت این موضوع نشان می‌دهد اصولی که ما به عنوان پایه تقسیم منابع دریای خزر با آن معتقدیم در حال پذیرفته شدن است. جزئیات توافق دو طرف روشن نیست، اما گفته می‌شود شبیه به همان توافقی است که روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان اوایل امسال امضا کرد. مطابق آن توافق این کشورها قرار گذاشتند سهم یکدیگر را در بستر دریای خزر به زیر سوال نبرند و سطح دریا را هم به عنوان قلمروی بی‌طرف بپذیرند. حیدر علیف گفته است در جلسه سران در مسکو با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفتگویی داشت که در آن آقای نیازوف آمادگی خود را برای مذاکرات جدید در مورد رژیم دریای خزر اعلام کرد. سفر مراد نیازوف اوایل امسال جلسه سران پنج کشور ساحلی دریای خزر را که قرار بود در بندر ترکمنباشی برگزار شود به تعویق انداخت. حیدر علیف به خبرنگاران گفت به نظر من ضروری است که ما در این زمینه به توافق برسیم و آقای نیازوف هم همین نظر را دارد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران توافق جمهوری آذربایجان و قزاقستان را محکوم کرد و آن را تحریک آمیز خواند. آقای آصفی گفت هر توافقی بدون رضایت پنج کشور ساحلی دریای خزر تنها باعث طولانی‌تر شدن روند رسیدن به توافقی جامع و مورد قبول همه در این زمینه می شود. ایران معتقد است که بستر دریای خزر باید به طور مساوی میان پنج کشور ساحلی تقسیم شود، ولی روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با این نظر مخالفند. حمیدرضا آصفی بار دیگر تأکید کرد که منابع دریای خزر باید مطابق معاهده‌های 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بهره برداری شود.
توافق بر سر تقسیم منابع دریای خزر میان جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان و واکنش منفی ایران در گزارشی از مینا بهارمست از رادیو آزادی.
از شنبه اول دسامبر برابر با دهم آذر پخش برنامه‌های رادیو آزادی به مدت یک ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه دهم آذر ماه برابر با اول دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد